أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را، و همینطور تسلیت عرض میکنم به واسطه شهادت سردار رشید اسلام مرحوم سردار سلیمانی، و همچنین به واسطه تعداد زیادی از مردم که در جریان تشییع مرحوم سردار سلیمانی به شهادت رسیدن. در واقع چون من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه اجمعین، مات شهیدا. و همینطور تسلیت عرض میکنم به واسطه در گذشت تعداد قابل توجهی از هموطنانمان، بلخص افرادی که افراد نخبه محسوب می شدند و امیدوار بودیم که در آینده بتوانند در ایران منشأ خدمات زیادی باشند. یک نکته‌ای که در ابتدای سخن می خواهم عرض بکنم، اگر صدام به شما برسه، بله حالا نزدیکترم، اگر بشینید اون موقع من دلگرم میشم که صدای بنده رو میشنوید. بله، نکته که در ابتدای سخن میخوام عرض بکنم این است که ما در زمانه ای زندگی میکنیم که فتنه ها بدون تردید از هر طرف به مسلمانان و شیعیان حمله ور شده. آنچه که ما درش قرار داریم بی تردید جزو سخت‌ترین فتنه هاست. یکی از شواهد همین فتنه این است، ما هنوز از شوک یک حادثه بیرون نیامدیم، حادثه دیگری اتفاق میفته. آنقدر فتنه ها سرعتش زیاد شده و حوادث پشت سر هم اتفاق میفته که ما فرصت نمی کنیم راجع به حوادث عکس العمل منطقی و مناسبی نشان بدیم. بلا فاصله بعدش حادثه دوم واقع می شود. من می خواهم چند نکته را در خصوص این حوادث به صورت کوتاه عرض بکنم که در این حال مربوط به همین حادثه سقوط هواپیما هم می شود. اولین نکته آن است که اگر در خاطر شریف آقایان باشه، یه موقعی ما به یه روایتی استناد کردیم که خداوند متعال مطابق نقل امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید من با تدبر و تأمل کار می‌کنم و این نحوه کار کردن را در خلقت آسمان‌ها و زمین نیز مراعات کردم. خداوند آسمان‌ها و زمین را در 6 مرحله خلق کرد. امیرالمؤمنین بفرماید ولو اراد ان یخلقها فی اقل من لمح البصر لخلق ولکنه جعل الاناتا والمداراتا مثالا لامنائه. لکن خداوند انات را، تأمل ورزیدن را، مدارا کردن با دیگران را الگویی قرار داد برای امناء خود و ایجابا للحجت علی خلقه، و حجت را به این وسیله بر خلق خود تمام کرد. خب معنای این سخن این است که آدم باید با تدبر کار بکند، با تأمل کار بکند، قبل از آن که جوانب قضیه روشن بشود اقدام به اظهار نظر نکند. این خیلی روایت قابل تأملی است از امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت می‌فرماد لو سکت الجاهل مختلف الناس، اگر جاهل سکوت بکند مردم دچار اختلاف نمی‌شوند. نمونش را الان در وضعیت حاضر داریم مشاهده می‌کنیم. قبل از آن که واقعیت یک قضیه روشن بشود افراد زیادی شروع می‌کنند به اظهار نظر کردن. مثلا همین واقعه سقوط هواپیما، همین الان در حال حاضر چند تحلیل راجع به سقوط این هواپیما وجود داره. خیلی خوب، مطابق بعضی از تحلیل ها این اتفاقی که افتاده ناشی از یک فتنه ای بوده است که در واقع توسط آمریکا طراحی شده و به همین دلیل در موقع سقوط هواپیما افرادی بودند که داشتن فیلم برداری میکردن. لابد ملاحظه کردید یکی از تحلیل ها این است که مثلا یکی از اون فیلم هایی که از سقوط هواپیما گرفته شده توسط شخصی است که با خونسردی کامل بدون آن که دچار هیجانی بشود در آن زمان دوربین به دست با دوربین موبایل آماده فیلم برداریه. عادتاً یک فردی قبل از آن که چنین حادثه اتفاق بیفته دوربین موبایل را رو به آسمان نمیگیره، منتظر باشه حادثه اتفاق بیفته، خونسردیش هم کاملاً حفظ بکنه، بعد بگه ببینید الان چنین اتفاقی دارد واقع میشود. خب یک تحلیل دیگری هم وجود دارد که نه، ممکن است واقعاً یک خطایی بوده باشد بدون این که ارتباطی با دسیسه مثلا آمریکا پیدا کرده باشه. تحلیل های دیگری هم میتوان در این میان ارائه داد، چنان که بعضی ها آمدن این تحلیل ها را ارائه دادن. نکته ای که من میخوام عرض بکنم این است، ما باید یک سلسله اطلاعات دقیقی در دست داشته باشیم تا بتوانیم اظهار نظر بکنیم. من تعجب میکنم از بعضی از افرادی که دارای عنوانی هم هستند بیانیه صادر میکنند در فضاهای مجازی و این بیانیه را منتشر می‌کنند، شروع می‌کنند به انتقاد کردن از اینکه چرا مثلا چنین اتفاقی زودتر به اطلاع مردم رسانده نشده است، چرا در برابر این اتفاق تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نشده است و الی آخر. خب وقتی واقعیت قضیه هنوز برای ما روشن نیست، ما چگونه می‌توانیم اظهار نظر بکنیم؟ این مصداق بارز همون روایت شریف است، لو سکت الجاهل مختلف الناس. گذشته از این که بر حجم مطالب افزوده میشه، یعنی الان بنده و جناب عالی اگر بخوایم وارد فضای مجازی بشیم یه تحلیلی راجع به این اتفاق به دست بیاریم نمیتوانیم. چرا؟ چون حجم عظیمی از مطالب در برابر ما هست که بدتر ما را دچار سردرگمی میکنند. وقتی ما دچار سردرگمی بشیم عامه مردم به طریق اولا دچار سردرگمی می شود. یه جمله باز از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، این جمله را البته بعضی از مفسرین آمدن تفسیر عرفانی ازش کردن. من کار با تفسیر عرفانی جمله ندارم، کار با تفسیر ظاهری این جمله دارم. از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که العلم نقطتون کثرها الجاهلون، العلم نقطه کثرها الجاهلون. علم درست را در هر زمینه اگر بخواهیم به دست بیاوریم حجم زیادی ندارد. جاهلون چون صحبت میکنند و پی به مطلب نمیبرند، شبهات خودشان را به نام علم مطرح میکنند، بر حجم ظاهری مطالب علمی افزوده میشود، در حالی که بسیاری از اینها علم نیست، جهل است. جهلی است که بر زبان آمد. به عبارت دیگر امروز تریبون به دست خیلی ها افتاده به برکت فضای مجازی. حالا این را برکت باید شمرد یا نه، اون نیاز به تحلیل داره. از یک کیس ممکنه برکت باشه، از یک کیس دیگری نقمتی باشد که دامن ما را گرفت. خیلی از افراد که واقعا صلاحیت اظهار نظر ندارن به واسطه این فضای مجازی اظهار نظر میکنن و نظراتشان منتشر میشوند. من از نقطه‌ای که میخوام مورد عنایت باشد این است، این نکته را هم خودمان رعایت بکنیم هم از دیگران بخواهیم که رعایت بکنند. قبل از آن که واقعیت مطلبی منکشف بشود به اظهار نظر در مورد اون مطلب نپردازیم. ببینید یک مطلب دومی که در همینجا خیلی قابل تأمله، آشفته کردن فضاست. آشفته کردن فضای اطلاعاتی و خبری حاکم بر کشور اگر هیچ گونه تأثیر منفی نداشته باشه، یک تأثیر منفی داره که همون یک تأثیر منفی کفایت میکند برای آن که بسیاری از مردم را دوچار همین آسیبی که عرض میکنم قرار بدهد. و اون تأثیر منفی چیست؟ آشفته کردن فضای اطلاعاتی و خبری حاکم بر کشور، ایجاد جو بی‌اعتمادی می‌کند. جو بی‌اعتمادی که فراگیر شد، آنگاه به سخنان حق نیز مردم توجهی نخواهند کرد. اصلا این یک شگردی است که امروزه تحت عنوان جنگ روانی ازش نام می‌برند. اینها رو واقعا نمیشه ازش غافل شد. اینقدر تحلیل های متفاوت، سخنان مختلف، حرف هایی که بلا فاصله بعد از مدت کوتاهی تکذیب میشه، این تکذیبی های پی در پی، این تحلیل های مختلف، این سخنانی که بعضیاش به نفع نظامه بعضیاش به ضرر نظامه، در مجموع در یک نگاه کلی به ضرر نظام تمام میشود، به ضرر تمام مردم، به ضرر اسلام و شیعیان تمام می شود، چون جو بی‌اعتمادی را فراگیر می کند. دیگر افراد به سخنان کسانی که باید به سخن اونها گوش بدهند و از اونها حرف شنوی داشته باشند نیز اعتماد نخواهند کرد. مثلا رهبری بیاد اظهار نظری بکند، خیلی از مردم ممکنه نسبت به ایشان آن حرف شنوی که دارند نداشته باشند. من دوست ندارم که در مسائل علمی خواب را مطرح بکنم و عرض میکنم به حضورتان که تمسک به یک رؤیا بکنیم، چون خواب حجیت نداره، ولی با توجه به شواهدی که وجود دارد به نظر میرسه که ما داریم صدق تعبیر این خواب را ملاحظه میکنیم و اون خوابی است که خود من اوائل فروردین امسال دیدم. روز دوم فروردین بود، بعد از ظهر من مشغول مطالعه بودم، در همون حین مطالعه نیم ساعتی خوابم بود. خواب دیدم که مقام معظم رهبری دارن برای من در خواب یک رؤیایی را تعریف میکنن، رؤیایی را که خودشان دیده بودن دارن برای من تعریف میکنن. گفتن که من خوابیده بودم، این کلام در واقع ایشان گفتن، من خوابیده بودم، پیامبر اکرم آمد به سمت من و خم شد روی بدن من و به من گفت که کار به جای خواهد رسید که تو حرف میزنی ولی به حرفت گوش نمیدن، صدات به جایی نمیرسه، بعد از این وضعیت خوب میشه. همین، این خوابی بود که من دیدم و بیدار شدم. بعد از این وضعیت خوب خواهد شد، کار به جایی میرسه که تو حرف میزنی ولی حرف تو را نمیشنوند، یعنی به سخنت توجهی نمیکنند، ولی بعد از اون وضعیت خوب میشه. خب الان ما گاهی شاید بتوانیم شواهدی را اقامه بکنیم بر اینکه چنین وضعیتی در کشور ما دارد واقع میشه. مثلا ببینید قبل از این جریان شهادت شهید سردار سلیمانی چقدر وضعیت بغرنج بود و خداوند چگونه با یک شهادتی توانست اینجور دلهای مردم را به هم نزدیک بکند. آدم یاد اون آیه شریفه میفته که خداوند به پیامبر اکرم میفرماد لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. اگر تمام آنچه در زمین بود خرج میکردی، تو که برترین مدیر عالم هستی، نمیتوانستی بین قلوب مردم الفت ایجاد بکنی، اما خداوند است که الفت ایجاد میکنه. انصافا این الفتی که ایجاد شد مثال زدنی بود. حالا میخوام این عرض بکنم، این الفت حفظ کردنش خیلی مهمه و سختم هست، ولی لااقل خود ما ها میتوانیم این کار را هم رعایت بکنیم، هم از دیگران بخواهیم که رعایت بکنند. تا زمانی که واقعیت قضایا معلوم نشده است، از اظهار نظر خودداری بکنیم تا این جو بی‌اعتمادی را تشدید نکنیم. می‌فرمایید. من فکر میکنم که یک جهت مهم برای آن که این قضیه شهادت سردار سلیمانی داره تحت شعاع واقع میشه، همین تحلیل های زود هنگامی است که بعضی از افراد دارن ارائه میدن. میتوانیم امیدوار باشیم انشاءالله که با منکشف شدن واقعیت این تحلیل های دروغین هم خونسا بشود و اون موقع یک فرد جانی مختل المشاعری جرأت نکنه که بیاد در این حال که داره مرتکب جنایت میشه، دل همه مردم را داغدار میکنه، در توییت خودش این تعبیر را به کار ببرد که من در کنار شما ملت ایران ایستادم و به این ایستادگی خودم هم ادامه میدم. دیدید که رئیس جمهور آمریکا چنین تعبیری را به کار برده. بله بله. بر از این که فکر میکنم الان برای تحلیل کردن نسبت به قضیه سقوط هواپیما یه مقدار زوده، چون هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس ما نیست. اطلاعاتی که ما داریم اطلاعات پراکنده و در این حال متناقض هم هست، بنابراین باید صبر کرد. صبری که در این موقعیت باید اعمال بشود بدون شک جزء بزرگترین فرائض باید دانسته بشه. جناب عالی و بنده و امثال ماها که تعداد ما هم کم نیست، حرفمان در نزد بعضی از مردم مقبولیت داره. وقتی این حرفا رو منتقل بکنیم قطعا یک گروهی از مردم با ما همراه خواهند شد. من حالا در پاسخ این سوال جناب عالی یه نکته آخری را مطرح بکنم بعد وارد بحث بشیم، و اون نکته این است: امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، در خطبه، در نامه 53 نهج البلاغه، یعنی همون نامه عهدنامه مالک اشتر، یک مطلبی را تذکر میده به مالک اشتر و اون این است که ان ظنت رعیتو بک خیفن، اگر رعیت، اگر مردم نسبت به تو گمان پیدا کردن که مرتکب حیف، یعنی مرتکب ظلم شده، بلا فاصله بیا با توضیح دادن واقعیت این گمان را زائل بکن. ببینید این فرمایش امیرالمؤمنین را اگر ما بخواهیم با تعبیرات امروزی بیان بکنیم، نشان دهنده اهمیت فراوان افکار عمومی است. نسبت به افکار عمومی نمیتوان بی توجه بود. این ظنت رعیت و بکه حیفن، اگر مردم گمان کردند که تو مرتکب ظلم شده ای، این گمان همون چیزی را تشکیل میدهد که ما امروزه بهش میگیم افکار عمومی. نسبت به افکار عمومی نمیتوان بی اعتنا بود و این یه نقطه ضعفی است که در میان مسئولین ما دیده میشود. عکس العمل های بجا و به موقع برای آن که افکار عمومی علیه نظام شکل نگیره، دوچار سردرگمی نشه، یک منشأ واحدی در نظام وجود داشته باشه که بیاد خبر رسانی بکنه، نه این که بین اخباری که مناطق نهادهای مختلف ابراز میکنند تعارض وجود داشته باشه. شما توی همین قضایای اخیر ملاحظه کردید که مثلا بعضی از مسئولین آمدند به عنوان اپوزیسیون در واقع نقشی ایفا کردند و تقاضا کردند که اون کسانی که مرتکب چنین خطایی شدند اونها میبایست استعفا میدادند. خب در جایی که ما نه تنها افکار عمومی را هدایت و ساماندهی نمی کنیم بلکه منجر می شدیم به این که افکار عمومی دچار تشتت بشه، طبعا باید عواقبش رو هم، عواقب نامطلوبش رو هم بپذیریم. میخوام عرض بکنم که با این فرمایش امیرالمؤمنین تکلیف مسئولین نظام یا اون کسانی که مدیریت خبررسانی و اطلاع رسانی به مردم را دارند هم مشخص می شود. این دیگه وظیفه است که از عهده ما خارج است، تکلیفی است که متوجه مسئولین نظام است. کاری که ما می توانیم بکنیم همون کاری بود که عرض کردم، که دیگران را دعوت بکنیم به صبر کردن تا زمانی که اطلاعات دقیقی در این زمینه به دست ما برسه. الان بقیه روایت را عرض می‌کنم. بله، تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام این است، و این معذرت میخوام، و این ظنت الرعیت بک حیفن فاسحر لهم بعذرک وعدل عنک ظنونهم باسحارک. اسحر لهم بعذرک یعنی ابرز لهم، بین عذرک فی اسخر لهم بعذرک. اگر مردم نسبت به تو، این فرمایش امیرالمؤمنین است در نامه 53 حیف در کنار قاف حرف ف مثل فائز. بله، ان ظنت الرعیت بک حیفا فاسحر لهم بعذرک، یعنی بین لهم عذرک فیه. تبیین بکن، یعنی اون چه که معذور داشته است تو را، یعنی حجتی برای تو بوده است در انجام اون کار. این حجت یه موقعی ممکنه غفلت بوده باشه، بگه من غفلت داشتم. خب کسی که غفلت داشته باشد اگر زمینه غفلت را خودش عمدن فراهم نکرده باشه، تکلیف متوجه او نیست. یه موقع ممکنه دلیل قابل قبولی باشد. دنباله عبارت خیلی قابل تعمله. ملاحظه بفرمایید، و این ظنت الرعیت بک حیفا فاسحر لهم بعذرک وعدل عنک ظنونهم باسحارک. وعدل عنک ظنونهم به اسحارک، می فرماید تعدیل بکن گمان آنان را به واسطه این بیان عذری که داری، این دلیلی که تبیین می کنی، و یا این که این گمان بدی را که در ذهن اونها ایجاد شده است از خودت دور بکن. یکی از این دو معنا، هر کدام از این دو معنا را داشته باشه، کاملا نشان دهنده اهمیت، بفرمایید اهمیت مدیریت افکار عمومی هست، و اینکه این مدیریت باید در موقع مناسبی صورت بگیره. اگر بگذاریم این افکار دچار تشتت بشود، افراد مختلفی اظهار نظر بکنند، فضا کاملا علیه حکومت شکل بگیرد، آنگاه بعضی از مسئولین حکومتی بیایند و عذر خودشان را تبیین بکنند، این که دیگه می شود حکایت اون تعبیر سعدی، نیاید باز تیر رفته از شست. تیری که از شست خارج می شود، از کمان بیرون می پرد، دیگه بر نمی گردد. بنابراین این نکته مهمی است که فکر می کنم جزء غفلت‌های ما باید شمرده بشه، غفلت‌های عجیبی که داریم مرتکب می‌شویم. یه مطلب دیگری را هم همینجا خوب است بگیم و اجازه بدید بحث را دیگه محدود بکنیم به همین مقدار، و اون این است که ما در زمان خودمان دوچار یک توسعه نامتوازن هستیم. توسعه نامتوازن، ببینید، از یک طرف آنقدر قدرت پیدا کرده ایم که در برابر بزرگترین قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی دنیا می ایستیم، آنقدر قدرت پیدا کرده ایم که مردم تقاضا می کنن بایستیم، حتی مردمی که با نظام زاویه دارن، زاویه های شدید دارن، نمی ترسن، تقاضای انتقام دارن. این خیلی توسعه قابل تأملی است، خیلی توسعه ارزشمندی است. ما توانستیم از نظر قدرت نظامی و از نظر قدرت افکار عمومی پشتیبان حکومت و نظام به این جا برسیم که در برابر بزرگترین قدرت دنیا که اسمش لرزه میندازه بر اندام افراد بایستیم. خیلی قابل تقدیر است. از طرف دیگه ملاحظه میکنید در مدیریت کردن پاره از امور کوچک ناموفقیم، در مدیریت کردن مردمی که میان تو کوچه و خیابان برای تشییع پیکر مطهر این شهدا ناموفقیم، در مدیریت کردن بعضی از کارهای جزئی مثل مسائل اقتصادی ناموفق عمل میکنیم. این توسعه نامتوازن میتواند منجر به شکست بشود، این را نباید دست کم گرفت. ما تجربه چنین شکستی را در مورد شوروی سابق هنوز پیش چشم خودمان داریم. شوروی سابق از نظر قدرت نظامی در برابر آمریکا آنقدر صاحب قدرت بود که دنیا تبدیل شده بود به دو قطب و می توانست مهار کننده اقدامات خودسرانه نظامی آمریکا باشه، ولی از باب بی‌توجهی نسبت به وضعیت اقتصادی مردم، وضعیت فرهنگ عمومی مردم، چون نتوانست اقتصاد مردم را در حد مطلوبی نگه دارد و یا تأمین بکند، خصوصا وقتی اونها چشمشان افتاد به پیشرفت‌های اقتصادی که در مغرب زمین وجود داشت و شوروی‌ها از اون بی بهره بودند، با شکست مواجه شد. اونم یه شکستی که در تاریخ ظاهراً مستاقی ندارد. یه دولتی که از نظر وسعت جغرافیایی معروف بود به این که خورشید هیچگاه در آن غروب نمی کند، چون از بس این کشور پهناور بود، در هر نقطه از این کشور در طول شبانه روز بالاخره خورشید در یک جای قابل رؤیت بود، در یک نقطه از این کشور اینقدر پهناور بود. معذالک بدون آن که خونریزی اتفاق بیفته این کشور از هم فرو پاشید. مقام معظم رهبری چندین سال پیش نسبت به این فروپاشی تذکرات زیادی دادن. من یادم میاد در همین قم یه نمایشگاه‌هایی برقرار کرده بودند که چگونگی فروپاشی شوروی را و مراحلی را که غربی‌ها برای فروپاشی شوروی پی کرده بودند، اینها در کلام مقام معظم رهبری آمده بود. یعنی این یک درایت و بصیرت فوق‌العاده‌ای را نشان میده که ایشان از همون موقع به این نکته توجه داشتند. معذالک ظاهرا مورد توجه مسئولین ما قرار نگرفت. خیلی خوب، عرایض مقدماتی را من به همین مقدار اگر اجازه بفرمایید خاتمه میدم و وارد بحثی میشوم که در باب امر معروف و نهی از منکر مطرح کرده بودیم، راجع به این که آیا وجوب امر معروف و نهی از منکر وجوب عینی است یا وجوب کفایی. عرض میکنم که ما عبارتی را از جناب آیت الله مظاهری نقل کردیم در باب این مسئله و اینکه ایشان راجع به ماهیت وجوب کفایی اظهار نظر کردند و نهایتاً تمسک به روایت مسعدت ابن صدقه را در همین زمینه مورد ایراد قرار دادند. حالا می‌خوایم یک نگاه جمع‌بندی نسبت به این قضیه داشته باشیم و در این نگاه جمع‌بندی یک ملاحظاتی هم نسبت به فرمایش جناب آیت الله مظاهری ابراز کنیم. خب بحث را من به این صورت جمع‌بندی می‌کنم. در باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از آقایان فقها فرمودند که دو قول وجود دارد در مورد نحوه وجوب، یکی وجوب عینی و دیگری وجوب کفایی. این که تعبیر کردم بسیاری از فقها گفتن ما دو قول داریم، وجوب عینی و وجوب کفایی، به این منظور است که اشاره بکنیم به تفصیلی که بعضی از آقایان فقها دادن. برخی از آقایان فقها فرمودن در این قضیه ما بیش از دو قول داریم، دو تا قول دیگر هم داریم که اونها قول به تفصیل است و مجموعاً چهار قول در این مسئله مطرح کردن. برخی از اساتید از چهار قول هم فراتر رفتن. حالا اشاره میکنم به اون اقوال دیگر. خب غالب آقایان فقها فرمودن در مسئله امر معروف و نهی از منکر دو قول وجود دارد، وجوب عینی و وجوب کفایی. اما برای وجوب عینی تمسک شده است به چند دلیل. دلیل اول اصالت العینیه. اصالت العینیه فی الدوران بین الوجوب العینی والکفایی. هرگاه امر دائر بشود بین وجوب عینی و وجوب کفایی، اصل آن است که وجوب عینی است، مگر اینکه شواهدی برای وجوب کفایی در دست داشته باشیم. پس این اصل در صورتی میتواند به کمک ما بیاید که ما شواهدی برای وجوب کفایی در دست نداشته باشیم، یک، و یا هم شواهدی برای وجوب کفایی داشته باشیم هم شواهدی برای وجوب عینی داشته باشیم، یعنی شواهد بفرمایید متعارض باشند. آنگاه می رویم به سراغ اصالت العینیه. پس این اصل عینی بودن وجوب در این دو مورد به کار ما می آید، یا شواهدی برای وجوب کفایی در اختیار نداشته باشیم و یا شواهد وجوب عینی و کفایی با هم متعارض باشند، آنگاه نوبت می رسد به این اصل. دلیل دومی که در وجوب عینی بهش تمسک شده این است، فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر در اداد واجبات عینی شمرده شده است. عدهما یعنی عد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فی اعداد الواجبات العینیه. در روایاتی ما داریم که امر به معروف و نهی از منکر را در ردیف واجبات عینی ذکر کردند، در ردیف واجبات عینی ذکر کردند، مانند نماز، مانند زکات. من بدون نمونه از این روایات اشاره میکنم. در روایتی که در کتاب توحید صدوق آمده، توحید صدوق صفحه 82، روایت از امام هادی علیه السلام است، یکی از اصحاب خدمت حضرت میرسد و دین خودش را بر حضرت عرضه می‌دارد و چنین می‌گوید در ضمن صحبت‌هایی که مطرح می‌کند در خدمت امام هادی علیه السلام، میرسد به اینجا می‌گوید اقول، این کلام همون راویه، اقول ان الفرائض الواجبه بعد الولایه الصلاه و الزکات و الصوم و الحج و الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. به حضرت عرضه می دارد که من چنین اعتقادی دارم، اعتقاد دارم که واجبات بعد از ولایت شما، بعد از پذیرش ولایت شما اهل بیت این هاست: نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر. فقال علی ابن محمد علیه السلام، علی ابن محمد یعنی امام هادی علیه السلام، امام هادی علیه السلام به این شخص اینجور فرمود، فرمود یا ابوالقاسم هذا والله دین الله، به خدا قسم دین خدا همین است که تو بهش اعتقاد داری. الذی ارتداه لعباده، همون دینی که خداوند آن را برای بندگانش پسندیده است. فثبت علیه، فثبت، پس ثابت باش بر همین اعتقاد. ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خداوند تو را بر همین قول ثابت و استوار پایدار بدارد، هم در دنیا و هم در آخره. این یک روایت. بله، کلمه جهاد هم الان میخوایم، همین یه مطلبی الان میخوام عرض بکنم. این یک مطلب، یک روایت. روایت دیگری که در این زمینه آمده، مرحوم صدوق در کتاب خصال آورده است، در کتاب خصال جلد 2 صفحه 447، روایت این است: ان زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام، زراره که از اصحاب برجسته امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده است، نقل میکند از امام باقر علیه السلام، امام باقر نقل میکند از پیامبر اکرم. قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله، بنی الاسلام على عشرت اسهم، اسلام بر 10 سهم یا 10 مؤلفه یا بر 10 پایه استوار است. علی شهادت ان لا اله الا الله و هی المله، بر پایه شهادت به وحدانیت خداوند که دین اسلام همین است. و الصلاة و هی الفریضه، و الصوم و هو الجنه، بر پایه نماز است، نمازی که واجب شمرده شده. بر پایه صوم است، همون صومی که سپری است بین انسان و آتش جهنم، تا میرسد به زکات و بعد جهاد و بعد امر معروف و بعد نهی از منکر. خب پس دلیل دوم این است: عدهما فی عداد الواجبات العینیه. این دلیل قابل مناقشه است، مناقشش هم واضحه. اولا در این واجبات ملاحظه فرمودید که جهاد هم آمده بود، در حالی که جهاد جزو واجبات کفاییه. بله، ممکن است بگیم منظور جهاد دفاعی است، اما اگر چنین حرفی زده بشود که بله منظور جهاد دفاعی بوده، شاهدی برای این مطلب نداریم. جهاد را حمل بکنیم بر جهاد دفاعی، یعنی جهاد ابتدایی را مشمول این کلمه ندانیم. این خلاف ظاهر جهاد در روایت اطلاق داره. حتی اگر ما بگوییم که در اسلام جهاد ابتدایی نداریم، این نکته مسلم است که در یک قسمی از جهاد که جهاد دعوت خوانده می شود، حتی اگر جهاد دعوت هم جهاد ابتدایی ندانیم، باز بر یکایک مردم این جهاد واجب نیست. جهاد دعوت محل اختلاف است که آیا جهاد ابتدایی هست یا جهاد ابتدایی نیست. آیه حسین علی اشاره میکنم به این نکته در باب ماهیت جهاد دعوت. جهاد دعوت را عادتا جهاد ابتدایی مینامند. ماهیت جهاد ابتدایی چیست؟ اکثر آقایان فقها میفرمایند جهاد ابتدایی مصداق دفاع نیست. برخی از فقهای معاصر میفرمایند که جهاد ابتدایی مصداق دفاع هست. من عرض میکنم که حتی اگر ما جهاد ابتدایی را مصداق دفاع بدانیم، باز این جهاد یعنی جهاد دعوت که ازش تعبیر به جهاد ابتدایی هم می شود و فرض می کنیم که ماهیتش همان دفاع باشد، بر همگان واجب نیست، چون زمانی صورت نمی گیرد که مشرکین یا نامسلمانان حمله کرده باشند به مرزهای کشور اسلامی. اونهایی که میگن ماهیت جهاد دعوت ماهیت دفاعی، منظورشان چیه؟ منظورشان این است که یک گروهی از انسانها در یک سرزمین دیگری غیر از سرزمین اسلامی زندگی میکنند و تحت ظلم و ستم حاکمان اون سرزمین هستند. حاکمان اون سرزمین در حق اون مردم دارن ظلم و ستم میکنن، نه در حق مسلمان ها. استناد میکنن به این آیه شریفه: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین الذین من النساء والولدان من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید شما چرا جهاد نمی‌کنید در راه خدا، یک، و در راه آزادسازی مستضعفین. کدام مستضعفین؟ نه مسلمان‌ها، یه مستضعفان دیگری که توی سرزمین‌های دیگری زندگی می‌کنند. اونها دست به دعا برداشتن، از خدا خواهان این هستن که خدایا ما را از تحت این حکومت ظالم خلاصی ببخش. یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ظاهرا دوباره آیه اینجوره. عنایت فرمودید پس حتی اگر ما جهاد ابتدایی را بگیم ماهیتش دفاع، باز این جهاد ابتدایی وقتی که اتفاق میفته، وقتی که با دعوت امام معصوم یا نایب امام معصوم مردم میروند برای جهاد، اینطور نیست که بر یکایک مردم اقدام به این جهاد واجب باشد، بلکه من به الکفایه بروند برای این جهاد از عهده دیگران ساقط است. بسیار خوب، داشتیم چی بیان میکردیم؟ مای محمد زاده اگر گفتی
در تعداد جهاد واقع شده و آره. جهاد هم که عینی نیست، پس احسن. سیاق استفاده نمیشه.
حالا من میخوام اضافه بکنم این مطلب را، بعد جنابالی اگر سوالی داشتید بفرمایید. فرض بکنید اصلا اینجا کلمه جهاد نیامده، فقط نماز و روزه و حج آمده که واجب عینی هست. امر به معروف و نهی از منکر در اداد این واجبات بیان شده. این دلیل که ما بگوییم چون امر به معروف و نهی از منکر در اداد واجبات عینی آمده، پس معلوم می شود که وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم وجوب عینی است، دلیل قویی نیست.
احتمال.
چرا؟ به دلیل این که خیلی امر معقولی است که یک متکلمی بیاید فقط در مقام بیان واجباتی باشد که در دین اسلام به عنوان فروع دین پذیرفته شده، با صرف نظر از این که نحوه وجوب این واجبات چگونه است. به عبارت دیگر، کنار هم قرار گرفتن دو نوع وجوب خلاف فصاحت و بلاغت نیست، قرینه هم تلقی نمی شود برای اینکه حتما اینها باید از یک سنخ وجوب باشند تا ما بتوانیم در کنار هم قرارشان بدهیم. نه، متکلم می تواند در کنار هم چیدن این واجبات نظر به چی داشته باشد؟ آها بفرمایید، نظر به اصل وجوب داشته باشد. اصل وجوب یعنی ایها الناس اعلموا ان الواجبات مع صرف النظر عن کیفیت وجوبها هذه الامور، واجباتی که در اسلام پذیرفته شده با صرف نظر از کیفیت وجوبشان اینها هستند: یکی نماز، یکی روزه است، یکی حج، یکی جهاد، یکی امر معروف و نهی از منکر. به عبارت آخر، اصلا این روایت در مقام بیان نحوه وجوب نیست. اشکال اینجاست، از این روایت فهمیده نمی شود که معصوم علیه السلام در مقام بیان نحوه وجوب است. پس این دلیل دوم دلیل مخدوشی است و نمی شود آن را پذیرفت.
این جهاد قرآن هم عبارت قتال داریم، روایت هم داریم، این جهاد رو ما سریع استفاده میکنیم و این قتال این روال فهم عرفی از روایت آیه قرآن، این یک ارتکاز متشرعه دارم وقتی شارم قدس این جهاد منظور همون عتم و یا اونی که خیلی بارزه همون قتاله. اگه جهاد رو اهم بگیریم دیگه بحث اشکالی که شد که جهاد کفایی دیگه وارد نمیشه.
یعنی میفرمایید جهاد مطلق تلاش در راه شریعت باشد؟
جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، اگر اهم میگیم، اگر استثار نمیشه.
با ظاهر آره، با ظاهر سازگار نیست نوعا. وقتی جهاد را در کنار صلات و زکات مطرح میکنند، غیر از اون معنایی است که جاهدوا فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم یا حق جهاد مراد است. آره، حقیقت شرعیه شده در این معنا. بله، حقیقت شرعیه شده در همان معنای قتال در راه خدا. خیلی خوب، اینم دلیل دوم. پس دلیل دوم دیدیم قابل مناقشه است. و اما دلیل سوم، الان میرسم، میخوام وقتی که به ادله وجوب کفایی پرداختیم مناقشه دلیل اول را هم عرض کنیم. دلیل سوم، ظهور الاخبار الكثيره في العينيه،
ظهور الاخبار الكثيره في العينيه، اخبار زیادی دلالت میکند بر عینی بودن وجوب امر معروف و نهی از منکر. من به دو نمونه از این خبرها اشاره میکنم. مرحوم امام این روایات را در همون ابتدای کتاب امر معروف و نهی از منکر آورده، خیلی از آقایان فقها هم همینجور. ما هم تعداد زیادی از این روایات را در همون ابتدای بحث، اگر به خاطر شریفتان باشد که حتما به یادتان میاد، قرائت کردیم. گفتیم روایات را به چند طایفه تقسیم میکنیم. خب یکی از اون روایات این است، در کتاب کافی جلد 5 صفحه 59 میفرماید: ان الله عز وجل لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، خداوند متعال مبغوز میشمارد مؤمن ضعیفی را که دین ندارد. المؤمن الضعيف الذي لا دين له، آدرسش هم همون کتاب کافی جلد 5 صفحه 59 از پیامبر اکرم. فقیل له و مل مؤمن الذي لا دين له، این سخن عجیبی است دیگه در وهله اول که آدم میشنود، مؤمنی که دین ندارد. هم مؤمنه هم دین ندارد، این چطور با هم قابل جمعه؟ به حضرت گفته شد و مل مؤمن الذی لا دین له، اون مؤمنی که دین ندارد چه کسی است؟ قال الذی لا ینها عن المنکر، کسی است که نهی از منکر نمی‌کند. خب این کاملا ظهور در وجوب عینی داره، یعنی بر یکایک مردم نهی از منکر واجبه. پس اگر یک مؤمنی نهی از منکر نکند، در واقع مصداق همان مؤمن ضعیفی است که دین ندارد و مبغوض و منفور در نزد خداوند متعال خواهد بود. این یک روایت. روایت دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام در همین آدرس صفحه 57، یعنی کتاب کافی جلد 5 صفحه 57، روایت این است. حضرت می‌فرماید که در ضمن سخن مطالبی را بیان می‌کند تا میرسد به اینجا. می‌فرماد فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر، پس امر به معروف بکنید و نهی از منکر کنید. واعلموا ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لم یقرب اجلا ولم یقطع رزقا. قبلا داشتیم، بله. حضرت می‌فرماید پس امر به معروف بکنید و نهی از منکر بکنید. این جمله خطاب به همه مردم است. روی سخنم اصلا همه مردم هستند. در روایت ابتداش اینجوریه: خطب امیر المؤمنین علیه السلام فحمد الله و اثنا علیه و قال اما بعد فانه انما هلك من کان قبلكم. یعنی روی سخن همه مردم هستند، متوجه همه مردم است، نه یه گروه خاصی از مردم. و همین همه مردم، حضرت می‌فرماید امر به معروف بکنید شما ای همگان، نهی از منکر بکنید شما ای همه مردم. و علمو، و بدانید که امر به معروف و نهی از منکر لم یقربا اجلن، هیچگاه اجل شخصی را نزدیک نمی کنند. ولم یقطع رزقن، و رزق کسی را قطع نمی کنند. این همون خوفی که نوعاً در مردم هست، می ترسن که اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنن مرگشان فرا برسد و یا رزقشان قطع بشه. خب پس این ظهور در عینیت دارد. عرض میکنم که در نقطه مقابل دلیل سوم، ما آیات و روایاتی داریم که ظهور در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان دارد. اون آیات و روایات اگر ظهورشان پذیرفته بشود، هم پاسخی خواهد بود برای دلیل سوم، بفرمایید، و هم پاسخی خواهد بود برای دلیل اول. آره، چون دلیل اول همونطور که عرض کردیم اصالت العینیه بود. اصالت العینیه وقتی قابل قبوله که قرینه ای بر کفایی بودن در دست نداشته باشیم. پس باید بریم سراغ اون آیات و روایاتی که دلالت میکنه بر کفایی بودن. اگر ظهور اون آیات و روایات را بپذیریم، آنگاه هم دلیل اول قائلین به وجوب عینی مخدوش خواهد شد و هم دلیل سوم. به قول مردم هم دلیل اول و همم دلیل سوم. میگن همم، همم یعنی هم هم زیادیه و همه دو بمشه، همون یک هم کفایت بکن. خدا رحمت بکنن مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، عربی که درس میگفتن این کلمه هم را در همون تدریس عربی به کار میکن، هم هادا و هم هادا، چون در میان عراقی ها کلمه هم به کار میره، مثل بعضی از کلمات فارسی هست که در زبان عراقی ها رایجه. مثلا به پمپ بنزین میگن بنزین خانه، بنزین خانه. بیمارستان المارستان، بیمارستان المارستان میشه. ولی این تو کلماتیست که از فارسی به زبان عربی راه پیدا کرده. رحمت الله علیه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی درس به عربی داشتن، درس به فارسی، در اون درس عربی این تعبیر رو کار می‌رفت. خیلی خوب، پس بریم سراغ اون آیات و روایاتی که دلالت می‌کند بر وجوب کفایی. ببینیم ظهور اون آیات و روایات را ما می‌توانیم بپذیریم یا خیر. یکی از مهمترین آیاتی که دلالت بر وجوب کفایی می‌کرد، قبلا هم بحث کردیم، این آیه شریفه بود. بفرمایید چه آیه بود بر وجوب کفایی؟
ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، و باید باشند از میان شما، امت یعنی جماعت، جماعتی که دعوت به خیر میکنند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند. نمیفرماید همه شما چنین باشید، باید از میان شما امتی باشند، جماعتی باشند که دعوت به خیر میکنند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند. آنچه که در نقطه مقابل این آیه به نظر میرسد قرار داره، برخی از آیات دیگر قرآن است که ممکن از اونها ظهور در وجوب عینی فهمیده بشود، مانند اون آیه شریفه. بله، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله.
خب خوب عنایت بکنید، اینه سریع امشب انشاءالله به نتیجه برسانیم بحث ها. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که به نفع مردم ظهور پیدا کردید. اخرجت یعنی ظهرت، خداوند شما را آفرید، ظاهر کرد و پدید آورد خداوند شما را برای مردم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اگر یکم تأمل بکنیم به نظر میرسد که حداقل سخنی که میتوان در مورد استدلال به این آیه شریف گفت آن است که این آیه ظهور در وجوب عینی ندارد. چرا؟ چون دارد از ویژگی های یک امت سخن میگوید. به عبارت دیگر در مورد این آیه دو جور تفسیر میتوان ارائه داد به ترتیب. تفسیر اول این است که بگیم این آیه شریفه ناظر است به ویژگی های به یکی از ویژگی های امت اسلامی که همان امر به معروف و نهی از منکر. تبیین این ویژگی در این آیه دیگر آمده، ولتکن منکم امه. تفسیر اول آیه کنتم خیر امته ناظر است به بیان یکی از ویژگی های امت اسلامی، و تبیین هذه الخصیصه للامه الاسلامیه بینت یا جاءت، گفتیم تبیین، و تبیین هذه الخصیصه جاء فی الآیت الاخرى حیث قال الله تعالی ولتکن منکم امه.
ناس رو
دیگر
امتها،
بله دیگه همینطوره. شما بهترین امتی هستید که برای تمامی مردم روی دنیا ظهور پیدا کردید. بله خب خداوند داره در اینجا داره دو نکته را بیان میکنه، یکی خیریت این امت را بیان میکنه، می‌فرماد اون خیریتی که شما مسلمانان برای تمام مردم روی زمین دارید، این خیریت را هیچ امت دیگری نداشته. تمام. یک. مطلب دومی که خداوند بیان می‌کند، شما که همچین امتی هستید که چنین خیریتی را دارید، یکی از ویژگی‌هاتان این است و یعنی باید این باشد که چه کار کنید؟ که امر معروف و نهی از منکر کنید. به عبارت دیگر در این آیه شریفه دارد ویژگی امت را بیان می کند، نه ویژگی
مجموعیه،
نه ویژگی یکایک افراد امت را. عنایت می کنید؟ این بیان اول. بیان دوم این است، اگر کسی بگه نه این ویژگی امت را از این آیه شریفه ما نمی فهمیم، میگیم حداقل این است که این آیه شریفه نسبت به چگونگی وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساکت است. حداقلش این که ساکت. در وهله اول میتوان گفت که این آیه شریفه دارد ویژگی امت اسلامی را بیان میکند، امر معروف و نهی از منکر ویژگی این امت، نه ویژگی یکایک افراد. تنزل اگر بکنیم، یک درجه اگر پایین بیاییم، عرض میکنیم که این آیه شریف نسبت به چگونگی وجوب ساکته، فقط دارد میگوید که شما امتی هستید که دارای چنین ویژگی هستید. خیلی خوب، این ویژگی متعلق است به همان ولتکن منکم امه، یا متعلق است به یکایک شما. هذه الآیه ساکتتون به نسبت الی هذا المطلب، سکوت کرده است نسبت به این مطلب. پس داریم استدلال میکنیم به آیاتی که از آنها وجوب کفایی فهمیده میشود. وجوب کفایی گفتیم آیه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر وجوب کفایی ازش فهمیده میشه. در نقطه مقابلش آیه شریفه دیگر بفرماد کنتم خیر امتن، این آیه مطابق این تحلیلی که ملاحظه فرمودید در واقع دلالت بر وجوب عینی ندارد، یا به بیان اول یا به بیان دوم. اگر بیان اول را بپذیرید، نه تنها دلالت بر وجوب عینی نداره، بلکه همان اشاره به وجوب کفاییه. اگر بیان دوم را بپذیرید، میگید نه سکوت داره نسبت به وجوب عینی و کفایی. بله، اصل وجوب را خواست مطرح بکنند. آقا یه آیه دیگری هم داشتیم راجع به امر معروف و نهی از منکر که از اون وجوب عینی برداشت کرده بودند. بفرمایید چی بود؟
اولیاء بعض.
بله، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
بفرمایید آدرس آیه چی بود آقا جان؟
آیه توبه 71.
خب آیه رو به صورت کامل قرائت بفرمایید. بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بعد آیه 71 سوره توبه. خب در مورد مفاد آیه تأمل بفرمایید. والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، بعضهم اولیاء و بعض. من فکر میکنم قبلا این نکته را عرض کردم، الانم باز تذکران عرض میکنم. ببینید کلمه بعض توی قرآن و توی روایات هر جا که آمد معنا میکنیم به همدیگر یا یکدیگر. نمیگیم بعضی از آنها ولی بعضی دیگر هستند. این ترجمه کردن ترجمه ناسوابیست، چون ازش اینجور فهمیده میشه که فقط بعضیاشن ولی بعضی دیگرن، در حالی که مفاد آیه این است مردان و زنان مؤمن اولیاء هم دیگرن.
متقابلن،
یعنی همشان نسبت به هم دیگر چنین وضعیتی دارن. معنای این سخن اینه که اگر جناب عالی آمدید به من مطلبی را از باب امر به معروف و نهی از منکر گفتید، دستوری دادید از باب امر به معروف و نهی از منکر، من نمیتوانم به شما بگم آقا من دارای چنان مقامی هستم، چنان پستی دارم، چنین سن و سالی دارم، چنین موقعیتی دارم، چه کسی به شما اجازه داده که من امر به معروف و نهی از منکر بکنم؟ جواب شما اینه، خدا این اجازه را به شما داده، خدا این ولایت را به مؤمنین داده است نسبت به هم دیگر. پس هم دیگر یا یک دیگر باید معنا بشه. آره این اولیا هم دیگر هست، این دوست هم دیگر هست. بله بله اینا دوست هم دیگر هست. بله نه چرا، اینها نسبت به هم دیگر آیه شریفه میخواهد بفرماید رابطه دوستیشان آنقدر قویه که هیچ وقت خودشان را کنار نمیذارن بیان شماره بگیرن. اگر این تولی و دوستی به گونه ای باشد که اونها را ترجیح بدهد بر مسلمانان، شما میفرمایید چجوری میشه این دوستی ممکن است منجر به ظلم بشه؟ میگم اینجوری، یکی از راه‌های دوستی که منجر به ظلم میشود اینه که آدم بیاد یه دوستی نسبت به غیر مسلمانان داشته باشه که اونها را بر مسلمانان ترجیح بده. خب حالا اگر هم حتی به معنای ولایت به معنی سرپرستی باشد، این جور ولایتی که در میان مسلمانان برقرار است در راستای یک هدف مقدس، در میان اونها در راستای یک اهداف غیر مقدسی ممکنه وجود داشته باشه، منافاتی با این نداره. حالا میزمونه بعدا بحث میکنیم، این که فعلا در مورد این آیه شریفه اگر این مطلب را بپذیرید فعلا ما استدلالمون بر این معنا استواره، فعلا نیازی به بررسی کردن آیه دیگری نداریم، چون در مورد این آیه این مسئله جزء مسلمات بین فقهاست که تمامی آحاد مسلمانان حق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یکدیگر را دارند، در این شکی نیست. پس بدون تردید این بعضی که در آیه شریف آمده ناظر به گروهی از مسلمانان نیست، این یقین داریم. باقی میماند اون موارد دیگری که کلمه بعض در قرآن آمده، اونها رو میتوانیم مورد بررسی قرار بدیم و معنا بکنیم، اما در اینجا هیچ تردیدی در این جهت نداریم. مطابق فتوای همه فقها این ولایت برای آحاد مسلمین نسبت به یکدیگر وجود داره، شاهدش اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم خطبه بله 219 باشد اگر شمارش را اشتباه نکنم، آحاد مسلمین کلمه مؤمن در اینجا، بله کلمه مؤمن در قرآن در پاره ای از موارد به معنای مطلق مسلم استعمال شده، مثل اون آیه شریفه که میفرماد بله و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى، دو طایفه از مؤمنین با هم بجنگن. خب اینا مؤمنه به معنای دقیق کلمه نیستن که با هم میجنگن، مسلمانن. بله و آیات فراوان قرآن که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی فقط بر مؤمنین کتب علیکم الصیام، نه دیگه بر تمام مسلمانان نماز روزه واجب است. خب پس داشتم این نکته را عرض میکردم که چی؟ که فرمایش امیرالمؤمنین شاهدی است بر این که بر این که آحاد مسلمانان نسبت به همدیگر ولایت امر و نهی دارند. بفرمایید اون فرمایش امیرالمؤمنین چیست؟ حضرت میفرماد فلا تکفوا عن مقالت بحق او مشورت بعدل فإنی لست فی نفسی بفوق عن اخته ولا آمن ذلك من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی. فلا تکفوا، خطاب به همه مردم است، سخن حقی اگر دارید از من امیرالمؤمنین دریغ نکنید، یعنی شما سخن حقی دارید مخاطب من امیرالمؤمنین هستم، مشورت عادلانه ای دارید دریغ نورزید. خیلی خوب، این سخن حق میتواند میتواند دعوت به خیر باشد، میتواند امر به معروف و نهی از منکر باشد. بسیار خوب، پس رسیدیم به این آیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. به نظر میرسه در ظهور این آیه شریفه در وجوب عینی نمیشود مناقشه، چون راجع به یکایک مؤمنین و مؤمنات دارد سخن میگوید. تمامی مؤمنین و مؤمنات اینطوری هستند، امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن.
در وحده اول که همه
راجع به منکر وجوب عینی در نقطه مقابل واجب کفایی، وجوب عینی در نقطه مقابل واجب کفایی است. به خاطر شریف دار هستیه که بحث کردیم در مورد این، نظر جناب آیت الله مظاهری رو هم نقل کردیم، نظر مشهور رو هم نقل کردیم. خیلی خوب، پس تا اینجا ما در باب ادله وجوب کفایی رسیدیم به دو تا آیه شریفه که به نظر میرسه این دو تا آیه ظهورشان با یکدیگر تعارض دارد. این آیه دلالت میکند بر وجوب کفایی و این آیه دلالت میکند بر وجوب عینی. خب من میخوام جمع بکنم روایت رو، این تفسیر دو آیه رو، که زمینه را برای بحث فردا شب فراهم بکنم و به من ایراد بگیرن الان که وقت گذشته اون موقع دیگه جوابی ندارم که بدم. عرض میکنم به حضورتان که برای حل تعارض بین این دو تا آیه یک راه این است که مراجعه بکنیم به روایت، ببینیم آیا روایات میتوانند تفسیری ارائه بدهند که کار ما را در جمع بین این دو تا آیه آسان بکنند. یه روایت مفسره داریم که در اون روایت مفسره امام صادق علیه السلام استناد کرده به همین آیه ولتکن منکم امه و اون روایت مسعدت ابن صدق است، همون روایتی که سابقا خواندیم و فرمایش آیت الله مظاهری را در تفسیر روایت هم عرض کردیم. گفتیم آیت مظاهری می‌فرماید که این روایت دلالت بر وجوب کفایی نمی‌کند.
از شرایط
می‌خوایم این روایت را برای بار دوم مورد تأمل قرار بدیم، ببینیم فرمایش جناب آیت الله مظاهری آیا قابل مناقشه هست یا نه. بقیده ما این فرمایش قابل مناقشه است. اگر اون مناقشه که من عرض خواهم کرد فردا شب در فرمایش ایشان وارد باشد، آنگاه اون آیه شریفه میتواند مفسر این، اون ببخشید روایت شریفه میتواند مفسر این
دعایه باشه. مفسر مرجح،
مفسر نه مفسر، حضرت داره تفسیر میکنه، میگه توجه داشته باشید، یعنی در واقع حضرت داره به ما میفهمانه که اون آیه یا آیات دیگری یا آیه دیگری که ظهور در وجوب عینی دارد، اون ظهور مستقری نیست،
تعارضی نیست.
آره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
نسبت به این آیه من تکون میکنم.